ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عزیزان شنونده رادیو فردا، سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایی که شما از هر کنج و کنار و گوشه این کره خاکی که به ما پیوسته اید. عزیزان امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 11 ماه مه سال 2023 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فردا تلاهی روانشاد هستم. شما رو با افتخار در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین بخش این مجله، تازه ترین و مهمترین خبرها بریم و آنها را از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده است، روز پنجشنبه صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خونین زاهدان خبر داد. در آن حادثه که پس از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پورخاقان میگوید اتهام 11 تن که برای آن که کیفرخواست صادر شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شدند. در پی رخدادهای جمعه خونین زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان آمده و علیه حکومت شعار می‌دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید آتکه رجبی، فعال صنفی که روز 19 اردیبهشت ماه بازداشت شد، در انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده. خانم رجبی هفته گذشته در واکنش به فراخوان معلمان در روز 19 اردیبهشت با ضبط ویدیویی از خود گفته بود برای آینده کودکان در این تجمع شرکت خواهد کرد.
مبارزه میکنم. چرا؟ چون نمیخوام وقتی شاهد رنج کودکی هستم عذاب سکوتم این حس عذاب شرم رو به هم ببخشه.
آتکه رجبی معلم معترض یک روستا در حومه مشهد است که پس از اعتصاب قضا در جریان اعتراضات اخیر در واکنش به سرکوب دانش آموزان اخراج شد. در حالی که برخی نظرسنجی‌ها حاکی از پیشرو بودن کمال قلیچدار‌اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در انتخابات روز یکشنبه است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور حداقل دستمزد را 45% افزایش و قول داد قانون اساسی جدید بعد از انتخابات تدوین شود. این چهارمین افزایش حقوق در کمتر از 2 سال گذشته بوده. رجب طیب اردوغان که حدود 2 دهه در قدرت بود است، همچنین وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات با تدوین قانون اساسی جدید آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضاییه تضمین شود. انتخابات حساس پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود. در 24 ساعت اخیر چندین وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین مشهور به دادسرای امنیت احضار شدند. حسن یونسی، سمین چراقی، علی مجتهدزاده، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر از احضار خود در این دادسرا خبر دادند. در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی و بازداشت بسیاری از معترضان، 10 وکیل دادگستری بازداشت شدند. همچنان برخی از وکلایی که هم اکنون احضار شدند، سال گذشته نیز بازداشت شده بودند. در روزهای گذشته پریسا قاسمی، وکیل دادگستری که خود نیز احضار شده بود، در حساب توییتریش نوشت همکنون پرونده 170 وکیل دادگستری در دادسرای امنیت در جریان رسیدگی است. روز گذشته فرشته تابانیان، وکیل ساکن اهواز نیز در توییترش نوشت جلسه رسیدگی به اتهامش پس از نامناسب خوانده شدن پوشش او تجدید شده. و در خبری کوتاه، نماینده ایران در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم. اما عزیزان سری هم بزنید به رادیو فردا.com
و اونجا بیشتر بخوانید و بدانید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسناد افشا شده توسط گروه هکری اکنون بودجه هزینه شده توسط جمهوری اسلامی برای سوریه را برملا کرده است. از 50 میلیارد دلار نیز فراتر است.
اینها اموال ملی بوده، اینها ارث پدر خامنه ای نبوده. شما در این اسناد ساختار حکومتی رو میبینید که به محرمانه ترین و غیر قانونی ترین شکل ممکن دست در جیب مردم میکنه، نه یک ریال دو ریال، میلیارد دلار بذل و بخشش میکنه.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به عربستان سعودی رفته است. به چه امیدی؟
از همین رو در عین اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه روابط رو به عربستان سعودی بهبود ببخشه، اما نزدیکی سوریه به اتحادیه عرب و عربستان سعودی ضربه بزرگتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
همین ها و البته که بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچنان همیشه همراه ما باشید. گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که هفته گذشته خبر داد سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده، در روزهای اخیر دستن در کار انتشار اسنادی است که میگوید در همان نفوذ سایبری به دست آورده. در بین اسناد منتشر شده چند سند هم درباره بدهی‌های هنگفت سوریه به ایران است، موضوعی که سالهاست در جمهوری اسلامی محرمانه محسوب می‌شود. اسنادی که این گروه منتشر کرده در صورت صحت البته نشان می‌دهد که بودجه هزینه شده توسط جمهوری اسلامی در سوریه بیش از رقمی است که پیش از این برآورد می‌شد و از 50 میلیارد دلار نیز فراتر می‌رود. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
این موضوع که ایران، ما ایرانی ها مجموعاً در سوریه چقدر هزینه کرد و در قبال این جاه طلبی بزرگ، پول عظیمی که خرج کردیم، جانهایی که از دست دادن، چی به دست آوردیم، هنوز که سوالات بزرگ از جمهوری اسلامی ایران هست. ببینید، آخرین عددی که به صورت نیمه رسمی داده شد به آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که اردیبهشت 99 گفت 20 تا 30 میلیارد دلار ما در سوریه هزینه کردیم. حالا این اصلا به وضوح نشون میده که حداقل هزینه های ما بیش از 50 میلیارد دلار. ببینید، طبق این اسناد از سال 91 تا 99 در کمتر از 10 سال ما حداقل 11 میلیارد دلار نفت رایگان دادیم به بشار اسد که پولش رو نگرفتیم. شما هزینه های نقدی، هزینه های نظامی، مجموع هزینه هایی که دستگاه مختلف اونجا در حال کمک به مردم یا کارهای خیریه یا ساخت و ساز اینا رو بخواید حساب کنید، یک عدد بسیار عظیمی خواهد شد. پولی که ما خرج کردیم به مزدوران خارجی جمهوری اسلامی سپاه قدس پرداخت بکنیم، اینها اموال ملی بوده، اینها ارث پدر خامنه ای نبوده. به واقع شما این اسناد ساختار حکومتی رو میبینید که به محرمانه ترین و غیر قانونی ترین شکل ممکن دست در جیب مردم میکنه، نه یک ریال دو ریال، میلیارد دلار بذل و بخشش میکنه یا هزینه میکنه برای سیاستی که اصلا معلوم نیست هدفش چیه و سودش به جیب کی میره.
آقای مهدوی آزاد، در این اسناد منتشر شده هکرها آمده است که نگرانی وجود داره که ماجرای بوسنی در مورد ایران تکرار بشه، یعنی همون ضرری که اونجا کرد و بعدن کنار گذاشته شده بود با وجود همه کمکهاش، اینجا هم در مورد سوریه کنار گذاشته بشه و نتونه این مبالغی رو که خرج سوریه کرده به طرقی به دست بیاره.
به سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته در چند کشور بلوا درست کرده، در چند کشور مداخله نظامی کرده، میلیارد میلیارد دلار اموال مردم رو هزینه کرده، کشته بر مردم تحمیل کرده و حالا که نگاه میکنید عملاً چیزی ما به دست نمیورد. در برخی از این کشورها مثل بوسنی ما نه تنها پول خرج کردیم، نه تنها کشته دادیم، بلکه حیثیت بین‌المللی ایران رو هم به حراج گذاشتیم. یادتون هست سردار سعید قاسمی و هم صدا و سیما ایران اعتراف کرد که نیروهای نظامی ایران در پوشش هلال احمر رفته بودن اونجا. چی از بوسنی به دست آوردیم؟ هیچ. همین الان علی خامنه ای با اینکه تکذیب کرد در سخنرانی اوایل فروردینش، اما سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران و بخش نظامی ایران رو گره زده و در تبع اخلاص داده به ولادیمیر پوتین. ما چی در اوکراین داریم به دست میاریم؟ هیچی. برای چی ما باید با یک جنایتکار یا با یک کشور مهاجم هم دست بشیم علیه کشوری مثل اوکراین که هیچگاه دشمن ما نبوده، هیچگاه ما مشکل نداشتیم و تازه الان داریم ضررهای ثانویه‌اش رو میدیم، یعنی در خرید گندم یا برخی چیزها اوکراینی‌ها دیگه حاضر نیستن به ما بفروشن. میلیاردها دلار در عراق برای دمشق و شعبی هزینه کردیم. دقیقاً چی در عراق به دست آوردیم؟ یمن رو ما با آتش کشیدیم، سلاح فرستادیم. ما منظورم جمهوری اسلامی است، متو حکومت ماست. جنگ رو انداختیم. دقیقاً در یمن الان چی به دست آوردیم و چه اتفاقی افتاده؟ همین ماجرا شما در افغانستان هم می‌بینید. اگر بخوام کارشناسی صحبت کنیم، به غیر از لبنان، شما لبنان رو بگذارید کنار، سایر کشورهایی که ایران توش هزینه کرده عملاً هیچ دستاوردی نداشته جز اینکه ایران رفته میلیاردها دلار از پول مردم رو خرج کرده و هزاران نفر رو به کشتن داده. لبنان در این ماجرا استثناء است که لبنان هم در کلیت داستان اگر نگاه کنید باز نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه نهایتاً باعث شده اقتصاد ایران، سیاست خارجی ایران، همه چیز ما به گروگان گرفته بشه و در نهایت نه تنها به نفع امنیت ملی ایران نبوده، که برعکس به یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امنیت ملی ایران تبدیل شده.
آقای مهدوی آزاد، در سال 97 توافقنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت جمهوری اسلامی و سوریه بین اسحاق جهانگیری و نخست وزیر وقت سوریه با یک تبلیغات فراوانی امضا شد، آنچه که در نهایت به ثمر ننشست. اما بر اساس اسناد منتشر شده قیام تا سرنگونی، حالا گفته شده که شورای عالی امنیت ملی این توافقنامه رو به مجلس نفرستاده و در پارلمان‌های دو کشور تصویب نشده، چون سوری‌ها نمی‌خواستن که توافقنامه به نفت رایگانشون لطمه بزنه و به همین دلیل هم توافق به مجلس در نهایت روانه نشده. اما بر اساس قانون، از دیدگاه شما، مگر نمی باید حتما و حتما این در مجلس به تصویب می رسید؟
ببین، قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح داره که هر نوع همکاری، هر نوع توافقی با خارجی ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. اصل 77 قانون اساسی خیلی روشن میگه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، یعنی چهار تا اصطلاح مختلف استفاده کرده، میگه باید توسط مجلس تصویب بشه. اصل 125 هم میگه امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها غیره با دولت انبا پس از تصویب مجلس. واقعیت نیستش که اساساً حتی بر مبنای همین قانون اساسی فکسنی و غیر دموکرات جمهوری اسلامی هم تقریبا تمام این همکاری‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی خلاف قانون بوده. بر اساس قانون اساسی مثلا دادن هر نوع پایگاه نظامی حتی برای اهداف صلح‌آمیز به خارجی‌ها ممنوع هست. متو جریان جنگ سوریه به دستور علی خامنه ای پایگاه نوجه همدان رو در اختیار روس‌ها گذاشتن که اون جنجال بزرگ رو درست کرد. در این اساس شما می‌بینید بله، توافق سال 97 بین اسحاق جهانگیری و عماد خمیس بود، نخست وزیر وقت، بسیار با پروپاگاندا در ایران تبلیغ شد که انگار ایران فتح الفتوح کرده. اما شما در این اساس به وضوح می‌بینید که خود مقامات دولتی هم می‌دونن بخشی از این توافق خلاف قانون اساسی است، بخشش رو نمی‌تونن بدن مجلس و بخشش خلاف امنیت ملی ایران هست. برای من اجازه بدید این توافقنامه یا توافقنامه شبیه این رو هم چیزی شبیه مداخله نظامی یا چیزی شبیه سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بدونیم. مجموعاً اینها سیاست‌هایی هستند که نه توسط گروه‌های کارشناسی یا نه بر مبنای منافع ملی، بلکه توسط رهبر حکومت یا نزدیکانش و بر مبنای دیدگاه‌های ایدئولوژیک آقایون، بعضی وقتا بر مبنای منافع مالی سپاه انجام میشه.
جمهوری اسلامی به اسارت گروه هکری قیام تا سرنگونی بیش از 50 میلیارد دلار بیش از آن خرج سوریه کرده است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی می شنیدیم. و اما همزمان با سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، ریاض نیز سفیر جدید خود در تهران را تعیین کرده، هرچند که نامش را ذکر نکرده. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز پنجشنبه برای شرکت در نشست بانک توسعه اسلامی و همچنین دیدار با مقامات عربستان سعودی وارد جده شد. این اولین سفر یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به عربستان از زمان احیای روابط دو کشور به شمار می رود. رادیو فردا در این باره با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، گفتگو کرده است.
وقتی که وزیر جمهوری اسلامی در نشست بانک اسلامی در جده شرکت میکنه، این اولین سفری هست که بعد از 7 سال یک مقام رسمی جمهوری اسلامی داره میره به عربستان سعودی. ولی شما وقتی که نگاه میکنید در سازوکارهای روابط دیپلماتیک، میبینید ماهیت هیئتی که به اینجا فرستاده شده اساسا یک هیئت اقتصادی هست. این برای شما میتونه نماینگر این واقعیت باشه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به نوعی روابط اقتصادی رو افزایش بده با عربستان سعودی، برای که در غیر این صورت این میتونسته که هیئت دیپلماتیک، یک هیئت نظامی، یک هیئت اطلاعاتی امنیتی باشه. اما نه، با یک هیئت اقتصادی این قضیه شروع شده. به نظر میرسه دلیل اصلی این سفر این بوده باشه که مهلت 2 ماهه‌ای که دو کشور پس از صحبت‌هایی که در چین انجام شده بود تعیین کردن برای بازگشایی اماکن دیپلماتیک، هنوز این اتفاق نیفتاده. این مهلت 2 ماهه به پایان رسیده و به پایان رسیدن این مهلت سبب این شده که اساساً بیان یک نوع اقدام دیپلماتیک
دیپلماتیک رو داشته باشن برای اینکه بخوان بگن ما همکاری داریم. در راستای همین سفر عربستان سعودی اعلام کرده که فردی رو مشخص کرده به عنوان کسی که بخواد سفیر عربستان در ایران باشه. هنوز اسمی از این فرد اعلام نشده، اما بسیار مهم هست که ببینیم چه کسی رو به عنوان سفیر معرفی میکنن، چون اساسا اهمیت سفرا با توجه به نزدیکی روابط خانوادگیشون با دربار سعودی مشخص میشه در کشورهایی که میرن.
آقای مدرس، یک پرسشی هست که عامه مردم در هفته های اخیر به اون زیاد فکر میکنن و اون اینه که با اون دشنام هایی که رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نثار رهبران عربستان و آل سعود میکرد، جدن این چرخش 180 درجه ای جمهوری اسلامی و این شتابش برای برقراری روابط با عربستان سعودی رو چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ هرچند که از چین و نفوذش بسیار سخن به میان اومده، اما علی خامنه ای ثابت کرده که اگر نخواهد در هیچ موردی کار به سامان نمیرسد. چگونه است که اکنون میخواهد؟
ببینید، این مطلبی که بهش اشاره میکنید نتیجه یک عدم وجود عقلانیت در سیاست گذاری و سیاست ورزی در جمهوری اسلامیه، تا جایی که باعث شده که کشور رو در ورطه نابودی قرار بده. حالا اتفاقی که اینجا الان داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی، شما میبینید در قضیه همین سفر وزیر اقتصاد به جده، مطبوعات و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران شروع کردن به مانور دادن روی این قضیه که حجم مبادلات اقتصادی عربستان سعودی در سال گذشته 300 میلیارد دلار بوده، اگه ما بتونیم و موفق باشیم ممکنه 2 تا 3 میلیارد از این 300 میلیارد دلار نصیب ما بشه. شما وقتی که فکر میکنید به ابعاد وحشتناک این قضیه که کشور رو از نظر اقتصادی دچار فروپاشی تمام کردن، کشور به مرحله ورشکستگی رسیده و حتی امید دارن به اون 2 یا 3 میلیارد دلار برای اینکه بتونن سهمی داشته باشن در اون بازار، میتونید درک کنید که اساساً این گروه کارآمدی و کارایی ندارن. اما چرا این تغییر به نوعی رویه بسیار 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 سریع رخ داده از مخالفت با عربستان سعودی به نفع اونها؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در داخل دچار فروپاشی اقتصادی شده، دچار مشکلات اجتماعی شده، دچار مشکلات سیاسی شده، اساساً با بحران مشروعیت و بحران بقا روبرو شده و دقیقاً حکم یک فردی رو داره. یعنی این فرد از درون داره از بیماری رنج میبره، این بیماری درون این فرد رو خورده، اما داره سعی میکنه که با برقراری روابط بسیار ناپایدار و حداقلی با بعضی از کشورها بخواد اون ظاهر رو حفظ کنه و به نوعی برای خودش مشروعیت بخره. اما وقتی که شما میایید نگاه میکنید به همین روابط متقابل بین چین و جمهوری اسلامی، چین از اون خزینه‌ای که اعلام کرده بود، از اون سرمایه‌گذاری 16 میلیارد دلاری حدوداً که قرار بود در ایران داشته باشه، در این مدتی که گذشت چیزی در حدود 70 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود برای جمهوری اسلامی.
و در نهایت آقای مدرس، آیا نزدیکی سوریه و عربستان اکنون به یکدیگر تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی با هر یک از اونها خواهد گذاشت؟
دقیقاً همینطور خواهد بود. نزدیکی سوریه با عربستان سبب میشه که نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه کاهش پیدا کنه و به تبع نیروهای شبه نظامی، نیروهای نیابتی که پیش از این جمهوری اسلامی اونها رو بخشی از محور مقاومت مینامید، الان میشه گفت که وفاداری اونها داره تغییر میکنه به نفع سوریه‌ای که برمیگرده به سمت وضعیت به سمت اتحادیه عرب. اما دلیل نیاز سوریه این هستش که الان بشار اسد در دوره‌ای که احساس میکنه که حکومت خودش رو به ثبات رسونده، نیاز به منابع مالی بسیار زیادی داره برای بازسازی کشور و برای اینکه بتونه برای خودش مشروعیت بخره. عربستان سعودی این امکان رو داره و اون رو در اختیار بشار اسد قرار میده، در حالی که جمهوری اسلامی در درون خودش دچار یک ورشکستگی تمام عیار شده و اساساً بقای جمهوری اسلامی که وابسته هست به حضور گروه‌های نیابتی الان دچار یک تهدید بسیار جدی شده. از همین رو در عین اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه روابط رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه، اما نزدیکی سوریه به اتحادیه عرب و عربستان سعودی ضربه بزرگتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
سراسیمگی در برقراری روابط با عربستان سعودی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی را به جده روانه کرده است. از شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا. یادتون باشه 20420 725 970 و 3 تا 0 دیگه بعد از این، شماره یکی که میتونید از طریق واتساپ باهاش تماس بگیرید و با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید. دریغ نکنید و خاموش نمونید. اما بشنوید که علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. این خبر واکنش‌های منفی بسیاری را در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و کارزار اینترنتی هم علیه اون به راه افتاده. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش، درباره روند و دلایل انتخاب علی بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌دهد.
جزء نقایصی که در سیستم سازوکار سازمان ملل وجود داره، برای اینکه بسیاری از موارد بر مبنای گردشی بودن تا حدی طی میشه، قضیه به این صورت هستش که هر سال رئیس شورای حقوق بشر برای فروم‌های مختلف که 4 فروم داره شورای حقوق بشر و یکی از اونها فروم اجتماعی هست، خب طبیعیه که رئیس رو تعیین میکنه که بتونه اون فروم اداره بشه. معمولا خب میدونید که سازمان ملل 5 منطقه داره و خب رئیس دعوت میکنه از نمایندگان مناطق مختلف دنیا که امسال عملا نوبت به آسیا میرسیده یا آسیا رسیده، خب کشورهای یعنی مناطق دیگه کاندیدایی رو معرفی نکردن. فیلیپین که از جانب آسیا مسئول معرفی کاندیدا بوده آقای علی بحرینی رو معرفی کرده و هیچ کاندیدای دیگه ای نبوده. رئیس خب از اونجایی که خب خیلی از در واقع تعداد کاندیدا معمولا در سازمان ملل با تعداد کرسی ها یکی هست، بنابراین خب طبعا مجبور بوده اون فرد رو انتخاب بکنه و متاسفانه از تاریخ 27 آوریل که این انتخاب شده که مناطق دیگر این امکان رو داشتن تا 4 روز بعد از اون که کاندیدای دیگه معرفی بکنن و رقابتی باشه، مثلا از حوزه آمریکای لاتین، از حوزه اروپای شرقی، از حوزه اروپای غربی، از حوزه آفریقا، ولی خب هیچ کاندیدای دیگه نبوده و بعد از مدتی رئیس حقوق بشر این رو اعلام کرده. مسلما این نقص بزرگی هستش که خب وقت در زمانی که از خب میدونید آقای علی بحرینی درست در همون زمانی که انقلاب نوین ایران شکل گرفت این مسئولیت در شورای حقوق بشر در همون ماه سپتامبر قبول کرده، ولی خب به هر حال او هم مثل سایر دیپلمات تو گیومه باید بگیم نماینده یک جمهوری به شدت فاسد و ناقض حقوق بشر هست و جا نداره که در یکی از ارگان‌های مهم سازمان ملل که فروم اجتماعی سازمان ملل هست چنین شخصی در مقام ریاست جا بگیره. بنابراین تمام مدافعان حقوق بشر طبعا معترض هستند به این مسئله، ولی که خب در این حال اینها مکانیزم هایی هستش متاسفانه سازوکارهایی هستش در چه شورای حقوق بشر چه کل سازمان ملل عمل میکنه و همیشه عملا جنبه نوبتی پیدا میکنه.
آقای نایب هاشم، اشاره کردم به اون کارزار اینترنتی که علیه این انتخاب راه افتاده، آیا با توجه به اعتراضهای بسیاری که شده و با وجود شواهد بسیار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی چه در حوزه مسائل تکنولوژی چه در بقیه حوزه ها امکان این وجود داره که در این انتخاب تجدید نظر بشه؟
بله به هر حال این امکان وجود داره، چون اون مجموعه اون روندی که شکل داده این مسئله رو تا ایشون رئیس به عنوان رئیس معرفی بشه، خب امکان این هستش که این روند باز پس گرفته بشه. میتونه رئیس اعلام بکنه که فعلا هنوز این موضوع باید بررسی بیشتر بشه و همچنین خب باید با نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کرد، از یه حوزه دیگه امسال میتونه، خب از یه حوزه دیگه لزومن نباید حتما از حوزه آسیا اون هم جمهوری اسلامی نماینده دوا رئیس شورای رئیس فروم اجتماعی باشه، میتونه تغییر بکنه. این بستگی داره به اینکه چگونه بشه در سطح بین المللی در این رابطه لابیگری کرد، چگونه میشه در واقع در این رابطه تلاش کرد. از اونجایی که خب به خصوص ایرانیان در کشورهای توسعه یافته جهان مثلا کشورهای اروپای شرقی اروپای غربی را حضور دارن، بنابراین حداقل میشه با نمایندگان این کشورها صحبت کرد که این تصمیم باز بگرده.
واکنش‌های منفی بسیار به انتخاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد.
خب یه هفته دیگه هم اومد، چه هفته‌ای بشه. این هفته وقتی ما نبودیم وبسایت وزارت خارجه هک شد. داریوش مهرجویی گفت با من فقط درباره گاوم صحبت کنیم.
اگه تو گاو مشتسلی که با سران کوچا باشی پدر آمرزیده.
بورس تهران ریخت. میوه در عرض یک ماه 15% گرون شد. یه دم در صفحه فروش اعضای بدن هستن و خیلی خبرهای دیگه. حالا شما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت؟
وقتی شما نبودیم
چهارشنبه و پنجشنبه 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
و حالا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیر محمودی تا از مراسم قرعه کشی جام ملت‌های فوتبال آسیا از او بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا ساعتی پیش در دوحه برگزار شد.
Islamic Republic of Iran.
Three times champions and semi-finalists in 2019, Iran will
be. بر اساس این قرعه تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم‌های امارات، فلسطین و هنگ کنگ هم گروه شد. ایران، قطر، کره جنوبی، استرالیا، عربستان و ژاپن در سید یک این رقابت‌ها قرار داشتند. در گروه A قطر، چین، تاجیکستان و لبنان قرار گرفتند. در گروه B استرالیا، ازبکستان، سوریه و هند قرار دارند. در گروه دی ژاپن، اندونزی، عراق و ویتنام حضور دارند. در گروه ای کره جنوبی، مالزی، اردن و بحرین قرار گرفتند و در گروه اف عربستان، تایلند، قرقیزستان و عمان حضور دارند. یوشیمی یاماشیتا، داور زن ژاپنی، سان ون ستاره سابق تیم ملی فوتبال زنان چین و میمول راکی سرمربی تیم فوتبال زنان هند به همراه تیم کی هیل بازیکن سابق استرالیا، هیدوس بازیکن قطر، پارک جی سونگ ستاره پیشین کره جنوبی و سربر جپاروف ستاره سابق ازبکستان مراسم قرعه کشی جام ملت‌ها را برگزار می‌کردند. همچنین از لوگوی جدید مسابقات جام ملت‌ها هم در این مراسم رونمایی شد. رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا به میزبانی قطر از 12 ژانویه تا 10 فوریه 2024، 22 دی تا 21 بهمن 1401 در قطر برگزار میشه. محمد رضا پولادگر، معاون وزیر ورزش ایران، از حذف قطعی استقلال از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا خبر داد. در حالی که دیروز حمید سجادی، وزیر ورزش، گفته بود استقلال هنوز از لیگ قهرمانان حذف نشده و تا 2 هفته دیگه زمان داره، اما امروز پولادگر گفته طبق نظر کارشناسان استقلال از لیگ قهرمانان آسیا حذف شده، اما احتمال حذف شدن پرسپولیس از این بازی‌ها وجود نداره. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری 8 دیدار همزمان آغاز میشه. در مهمترین بازی‌های فردا پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان گلگهر سیرجانه. صحبت‌های یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس رو پیش از این دیدار بشنویم.
حساس‌ترین بازی فصلمون رو در پیش داریم و هدف اصلیمون قطعاً گرفتن 3 امتیاز. شرایط جدول طوریه که محکوم به برد هستیم و فقط گرفتن 3 امتیاز میتونه هدف اصلی ما باشه. خب قطعا بازی راحتی هم نیستش. تیم گلگهر از تیمای خوب و با کیفیت لیگ ما هستش.
در دیگر بازی‌های مهم هفته استقلال در رفسنجان با مس بازی میکنه و سپاهان در اصفهان میزبان پیکانه. پرسپولیس، سپاهان و استقلال به ترتیب با 60 59 و 56 امتیاز در رتبه های اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارند. اما در سایر بازی‌های هفته صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن، آلومینیوم عراق نفت مسجد سلیمان، هوادار مقابل فولاد، تراکتور با نساجی و ملوان بندر انزلی با مس کرمان بازی خواهند کرد. سری بزنیم به تنیس. مسئولان برگزار کننده مسابقات تنیس مادرید عذرخواهی کردند. پس از اینکه در فینال تنیس 2 نفره زنان مادرید اجازه صحبت به تنیسورها داده نشد، تنیسورها به شدت از این موضوع انتقاد و برگزار کنندگان رو به تبعیض جنسیتی متهم کردند. جرارد تی سوبانیان، یکی از رؤسای مسابقات تنیس، اعلام کرد ما صمیمانه از تنیسورها و هواداران عذرخواهی می‌کنیم. او همچنین گفته که ما اشتباه کردیم و پروتکل‌های این مسابقات بازبینی خواهند شد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. بیشتر انتقادهایی هم به لباس‌های توپ جمع‌کن‌ها و تفاوت در سایز کیک‌های تولد به برگزار کنندگان شده بود که موضوع تبعیض جنسیتی رو پررنگ‌تر می‌کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنوندگان خوب ما احساسات، دیدگاه ها، توصیه ها و نگرانی های خودتون رو میتونید در قالب کلام قرار بدید و با صدای خودتون اونها رو منتشر کنید و به گوش همگان برسونید. شماره واتساپ ما 00420-725-970-3 دیگه هم پشت اون. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.